ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 18 دی ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 8 ژانویه سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. در دومین سالگرد سرنگونی پرواز PS752 با موشک‌های سپاه پاسداران، خانواده‌های قربانیان که در ایران به سر می‌برند در فرودگاه بین‌المللی تهران تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مقام‌های ایران شدند.
ما نمی‌دونیم که عزیزان ما اون لحظه چه شرایط و چه حالی داشتن. الان ما 2 ساله که داریم به فکر اون روز میتوزیم، جیگرامون میتوزه. 2 ساله که هر شب با کابوس مواجه است. فقط این نمیدانم ها یک چیز دوامون میکنه. این حقیقت چی بوده؟ باید حقیقت کشف بشه. حقیقت نباید زیر پای مصلحت ذبح بشه. ما محکم میخواهیم، خواستمون اینه: حقیقت ادامه.
حقیقت ادامه.
روز گذشته پس از این تجمع اعتراضی گروهی از خانواده‌های قربانیان پرواز 752 در شاهد شهر محل سقوط هواپیما گرد آمدند. روز گذشته گروه همکاری کشورهای درگیر رسماً اعلام کرد که از مذاکره با ایران دست شسته و از این پس پرونده مرگ قربانیان را از طریق بین المللی پیگیری خواهد کرد. 4 کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا اعلام کرده بودند که به ایران گفتند تا 15 دی ماه فرصت دارد به پرسش‌های مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد، وگرنه این گروه سایر اقدامات را مد نظر قرار خواهد داد. همچنین در دومین سالگرد سرنگونی پرواز 752 جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و 3 تن از اعضای کابینش در نشستی مجازی با اعضای خانواده‌های قربانیان دیدار کردند. دولت کانادا در بیانیه اعلام کرده است نخست وزیر و اعضای کابینه در این دیدار بر تعهد خود بر اجرای عدالت تأکید کردند. در همین حال دولت کانادا اعلام کرده در راستای حمایت از خانواده‌های قربانیان این پرواز به برخی از خانواده‌ها اقامت دائم داده می‌شود و نیز بورسیه‌ای برای 176 دانشجوی بین‌المللی در نظر گرفته خواهد شد. پرواز PS752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دی ماه 1398 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که شماری از رانندگان خطوط مختلف BRT در اعتراض به شرایط معیشتی و صنفی چراغ‌های اتوبوس‌های خود را روشن و با 30 کیلومتر در ساعت رانندگی کردند. این سندیکا گفت که حراست و مدیریت شرکت واحد برای ممانعت از گسترش اعتراض رانندگان در خطوط BRT از خروج اتوبوس رانندگانی که نقش محوری در اعتراضها دارند ممانعت کرد. هفته گذشته نیز 10 تن از رانندگان و کارگران شرکت واحد به پلیس امنیت احضار شده بودند. از احضار شدگان خواسته شده بود در اعتراض صنفی روز شنبه مشارکت نکنند و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت آمریکا درباره وضعیت اضطراری جاری در قزاقستان بسیار نگران است. آقای بلینکن همچنین درخواست قزاقستان برای اعزام نیروی نظامی کمکی به این کشور را برای مقابله با اعتراضهای داخلی خود زیر سوال برد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، مقام‌ها و دولت قزاقستان توانایی مدیریت اعتراضها را دارند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا ولیزاده، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به واقعه سقوط هواپیمای اوکراینی از جنبه‌های مختلف، مراسم این واقعه رو پی میگیریم، واکنش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به این مسئله رو با آگاهیتون میرسونیم و سریع هم میزنیم به شبکه‌های اجتماعی. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، آن دسته از خانواده‌های قربانیان که در ایران زندگی می‌کنند، روز شنبه صبح به فرودگاه امام خمینی تهران رفتند و سپس در محل سقوط هواپیما در شاهدشهر گرد هم آمدند. همکارم رضا جمالی که این خبر را دنبال کرده در تماسی تلفنی همراه ماست. رضا سلام، لطفاً برای ما از این مراسم در مورد این واقعه بگو.
درود بر شما و شنوندگان گرامی. همونطور که در خبر خودشتون و خودت هم گفتی، در آستانه در دومی سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین هستیم. تصاویر زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از حضور خانواده‌های داغدار، حتی مردم عادی در فرودگاه امام تهران، امام خمینی تهران و همچنین شاهدشهر محل سرنگونی این هواپیما. خانواده ها اومدن و در اونجا شعارهایی سر دادن، شعارهایی که خواستار روشن شدن حقیقت بوده. بیشتر این خانواده ها گفتن که ما نه، در شعارهاشون و در سخنرانی هایی که داشتن و در شبکه های اجتماعی منتشر شده گفتن نه ما غرامتی میخوایم، نه پولی میخوایم، بیشتر میخوایم بدونیم که چی بوده، حادثه چی بوده، حقیقت چی بوده پشت این قضیه. اول در فرودگاه جمع شدن، در اونجا شعارهایی دادن و شعارهای خیلی تندی حتی علیه مقامات دادن و بعد هم بعد از حضور در فرودگاه به منطقه همین شاهدشهر رفتن، محل سرنگون شدن این هواپیما. در اونجا هم هر یک از خانواده ها به نوعی سخنرانی هایی داشتن و باز هم در اونجا گفتن که تا روشن شدن حقیقت قرار نیست که کاری انجام ندن. و بعد هم در همون لحظه که در شاهدشهر بودن، در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، هلیکوپتری میاد و در اونجا رو گلباران میکنه. اونطور که خبرگزاری صدا و سیما گفته، این هلیکوپتر از طرف بنیاد شهید بوده. به نظر میرسه که مقامات حکومتی در ایران به نوعی خواستن که یک همدردی نشون بدن، چرا که همزمان سازمان زیباسازی شهرداری تهران هم یک سری بیلبورد در تهران نصب کرده و واکنش نشون داده و ابراز همدردی کرده. برخی از رسانه‌های در داخل ایران هم به این حادثه، نه همشون، همزمان با سالگرد دومی سالگرد این حادثه مطالبی منتشر کردن. یکی از مطالبی که خیلی برجسته بود در این رسانه‌ها روزنامه شهروند آنلاین بود که مطلبی رو مفصل نوشته بود با عنوان سوال‌های من بی جواب مونده، نقل از خانواده‌های داغدار این حادثه. در اونجا هم باز خانواده‌ها گفتن که نه پول نه مجازات. سوال‌های بی پاسخ زیادی داریم، اینکه چرا زدید، چرا 176 خانواده نابود شدن و فقط می‌خوان کسی باشه که به اونها جواب بده. در گزارش شده که در کیف پایتخت اوکراین هم مراسمی با حضور شماری از خانواده‌های قربانیان و مقامات این کشور برگزار شده. می‌دونیم که این هواپیما اوکراینی بوده و پرسنل این هواپیما همگی جان باختن در این حادثه و همشون هم اوکراینی بودن و در اوکراین هم مراسمی برگزار شده. گفته شده که امروز هم مراسمی در برخی از شهرهای آلمان از جمله کلن و همچنین در تورنتو کانادا برگزار خواهد شد. می‌دونیم که همچنان حکومت ایران نسبت به این قضیه داره پنهانکاری می‌کنه. هنوز مشخص نشده، به رغم برگزاری چند دادگاه هم خانواده‌ها رو نتونسته اقناع کنه، افکار عمومی هنوز اقناع نشدن. روز گذشته خبری رسید، نخست وزیر کانادا جاستین ترودو به همراه شماری از اعضای دولتش از جمله ملانیا جولی وزیر خارجه و همچنین وزیر تراداخ و ترابری و همچنین وزیر مهاجرت کانادا دیداری داشتن به صورت مجازی به خانواده های قربانیان در کانادا. و اونطور که دولت کانادا در بیانیه اعلام کرده گفته که بر تعهد خودش برای اجرای عدالت تأکید میکنه و اطلاعات مربوط به پیشرفت این پرونده رو به اطلاع اونها میرسونه. همزمان دیروز هم وزارت خارجه ایران بیانیه‌ای صادر کرد، مدعی شد که حاضر همکاری کنه طبق قوانین بین‌المللی، ولی در رغم این ادعای مقامات جمهوری اسلامی، گروه همکاری کشورهای درگیر گفتن که از مذاکره با ایران دست شستن و گفتن که پرونده رو از طریق مجاری بین‌المللی پیگیری خواهند کرد. ضمن اینکه بگم به رغم دیداری که جاستین ترودو داشت نخست وزیر کانادا با خانواده های قربانیان، از ایران هیچ مقام بلندپایه‌ای با هیچ یک از بازماندگان خانواده های قربانیان دیداری ازشون دست کم تا الان منتشر نشده.
بله، ممنونم از همکارم رضا جمالی. اما در شهر تورنتو کانادا تعدادی از پدران داغدار که خانوادهشون رو در هواپیمایی اوکراینی از دست دادن در لحظه اصابت موشک‌های سپاه پاسداران و کشته شدن عزیزانشان دور هم جمع شدند تا با روشن کردن شمع به یاد قربانیان این رویداد باشند. بیشتر قربانیان این واقعه شهروندان دو تابعیتی ایران و کانادا بودند که برای دیدار با خانواده‌هایشان به ایران رفته بودند. گزارش بهرنگ رهبری از این مراسم را با هم میشنویم.
تعدادی از پدران داغدار که فرزندانشان و همسرانشان را در هواپیمای اوکراینی از دست دادند، در لحظه پرواز ابدی عزیزانشان گرد هم آمدند تا شاید بتوانند مرهمی باشند برای زخم‌هایشان.
همیشه به اون لحظه فکر کنم که اون اتفاق افتاده و چه عذابی اونا کشیدن و این کابوس هیچ وقت از فکرم خارج نمیشه. امیدوارم که واقعیت معلوم بشه، مقصرین و مسببینش به سزای عملشون برسن. اون که هیچ تأثیری به حال ما نمی کنه، ولی لااقل امیدوارم که از این اتفاقات جلوگیری بشه. برای
شمعی روشن کردند به یاد 176 انسان که در 8 ژانویه 2020 با موشک‌های سپاه پاسداران کشته شدند.
دلتنگی، خالی بودند. ولی روایتم از دادخواهی ادامه راهیه که شروع کردیم. در دادگاه داخلی پیروز شدیم. یک حس غریبی داره، حس خوشحالی، ناراحتی، غم، یک ملغمه این وسط. و حرکت میکنیم به سمت در واقع گرفتن و محکومیت جانیانی مثل علی خامنه‌ای در دادگاه بین‌المللی.
اشکهایی که جاری است در سوگ عزیزانشان.
این پدر رو بگیرم.
سخنان امام جمعه تهران کاظم صدیقی که گفته بود خانواده کشته شدگان هواپیمای اوکراینی بدهکار انقلاب بودند، خشم این پدران داغدار را بیشتر کرد.
تو ای که میری توی نماز جمعه میگی که من بدهکارم به مملکت خودم، من به دولت خودم بدهکار هستم، کجا تو کدوم کشور دولت بدهکاره به ملتش، طلبکار از ملتش؟ همه جای دنیا ملت طلبکارن از دولتشون. توی ایرانه که با وقاحت میان وای میستن اونجا میگن که کشتیم، تازه به ما شما بدهکارید. خجالت بکشید. بعد از 2 سال هنوز به ما نگفتید چراها رو.
خشم این پدران داغدار بعد از 2 سال خاموش نشده و راسختر قدم برمیدارند به سوی دادخواهیشان. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
بله، اما پس از آنکه گروه همکاری کشورهای درگیر در پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی روز پنجشنبه اعلام کرد که از مذاکره با ایران دست شسته و از این پس پرونده مرگ قربانیان را از طرق بین‌المللی پیگیری خواهد کرد، وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای تاکید کرد که جمهوری اسلامی همچنان آمادگی داره تا با هر یک از کشورهای مرتبط با هواپیمای اوکراینی در خصوص اقدامات انجام شده دو جانبه مذاکره کنه. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد داشتم، نظر وی رو در مورد این گونه تحرکات ایران جویا شدم. مهدی گلرو:
جا
جمهوری اسلامی تجربه‌ای که داشته در طی این 40 چند سال این رو براش ثابت کرده بود که پنهانکاری و مخفی‌کاری میتونه راه نجات اون در چنین بحران‌هایی باشه، که خب در مورد ساقط کردن هواپیمای اوکراینی هم همین روش رو پیش گرفت. اما به دلیل وجود هموطنان دو ملیتیمون و اینکه پرواز خارجی بود نتونست از این حرب استفاده کنه. همچنان هم در تمام این دو سال سعی کرده همون روش مخفی‌کاری و پنهانکاری رو در پیش بگیره و داستان‌هایی رو از خودش تعریف بکنه که مغایره با آنچه که اتفاق افتاده هستش. اما الان نه فقط در مورد بحث ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، بلکه در سایر موارد هم به ویژه به دلیل شبکه‌های اجتماعی افکار عمومی به شدت درگیر میشن و مطلع میشن نسبت به اتفاقاتی که افتاده، و ما در طی یک دو سال اخیر میبینیم که جمهوری اسلامی در برابر خیلی از اتفاقاتی که میتونست اونها رو پیش از این مخفی بکنه و پنهان بکنه، اما به خاطر اینکه افکار عمومی خیلی نسبت بهش حساس شدن مجبور میشه که حتی میاد توی رسانه‌های ملی خودش صدا و سیما در مورد اون بحران‌ها حرف میزنه و پاسخگو میشه، حداقل در همون حدی که حالا پاسخگو نمیشه گفت، اما مجبور میشه که تن بده به اینکه یک واقعیت دیگه‌ای هم وجود داره. در مورد هواپیمای اوکراینی هم همینطوره. همه سعیش رو کرد که مذاکره نکنه با دولت‌هایی که درگیر این پرونده هستن، همه سعیش رو کرد که مخفی بکنه، اما نه تنها نتونسته مخفی بکنه، بلکه بیشتر از گذشته مشخص شده که در مقابل جنایت‌های دیگه‌ای هم که اتفاق افتاده جمهوری اسلامی چطور سعی می‌کرده که روایت رو تغییر بده، سکوت ایجاد بکنه، خانواده‌ها رو مجبور به سکوت بکنه، همونطور که در مورد هواپیمای اوکراینی هم این اتفاق افتاده. به خاطر همین باور نمی‌کرد که ممکنه که اینقدر این مسئله براش به یک پاشنه آشیل تبدیل بشه، حتی در مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای هم بخواد این براش یک مقداری هزینه ایجاد بکنه، فضا رو براش سخت‌تر بکنه. ولی وقتی دید که نه، داستان تغییر کرده، جهان به شکل دیگه‌ای توی دوره‌ای که مطبوعات دیگه نمیتونن کاملا توسط جمهوری اسلامی سانسور بشن واکنش نشون میده، میبینیم که خب مجبور میشه دوباره بیاد بیانیه بده و اعلام بکنه که خب من حاضر هستم که مذاکره بکنم و صحبت بکنم. در واقع این افشا شدن جزئیات این مسئله هستش که من فکر میکنم باعث میشه جمهوری اسلامی هر بار کوتاه بیاد در مقابل این اتفاق.
الان جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه‌اش در واقع در بیانیه‌ای که منتشر کرده میگه که به رغم اقدامات خلاف قانون برخی کشورهای خاص که به گفته وزارت امور خارجه در حال تلاش برای سوء استفاده از این واقعه هستند، بار دیگه تاکید میکنه که همچنان آمادگی داره با این کشورها گفتگو کنه. این وضعیتی که جمهوری اسلامی به وجود آورده به نظر شما چه تأثیری بر وجهش لااقل در داخل ایران داره؟ حالا اگه وجهه خارجیشو بخوایم در نظر بگیریم شما چیزی بهش اشاره بکنین ممنون میشم، ولی به خصوص در مورد قسمت داخلیش بین مردم ایران چه تأثیری روی این وجهه داخلیش داره؟
افکار عمومی به شدت درگیر میشن به دلیل اینکه مطلع میشن و روایت‌های غیر از روایتی که جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها داده رو متوجه میشن و به گوششون میرسه. خب گروه‌هایی بودن که قبل از این هم ممکن بود که از طرقی یک سری از اخبار بهشون برسه و مطلع بشن، اما امروز دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و دسترسی به اخبار برای مردم ایران خیلی سهل‌تر شده، خیلی آسان‌تر شده. این باعث میشه که دیگه جمهوری اسلامی تنها بلندگویی نباشه که میتونه اتفاقات ایران رو روایت بکنه، و حتی گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی هم براشون سوال پیش بیاد. یعنی ما بعد از آبان 98، بعد از ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، در مورد بحث واکسن کرونا، در تمام این موارد میبینیم که جمهوری اسلامی سعی میکنه به شکل دیگه‌ای روایت کنه، اما طرفداران خود حکومت هم دچار سوال میشن که چرا همچین اتفاقی افتاده، و شما میبینید که بعدش هم دوباره مجبور میشن بیان تو همون رسانه‌های خودشون شروع کنن به شاید پرده پوشی و شروع کنن در مورد همون روایتی که قبلا گفتن دوباره دروغ بگن. این روی افکار عمومی خیلی تاثیر داشته در طی این سالها، نه فقط کسانی رو که شاید منتقد جمهوری اسلامی بودن از قبل، حتی در حلقه های نزدیک به جمهوری اسلامی، مردمی که به دلایل مذهبی و به دلایل ایدئولوژیک باور داشتن، نه فقط به دلیل منافع مادی خودشون باور داشتن به جمهوری اسلامی، امروز دچار این شک شدن که چرا این دروغ داره گفته میشه، چرا همچین برخوردی شده، اگر جان بچه های ما باشه چه اتفاقی قراره بیفته و چه اصل عمل قراره نشون بدیم. به خاطر همین جمهوری اسلامی دیگه مسئلهش فقط مخالفانش نیست، بلکه پاسخ دادن حتی به طرفدارانش هست در مورد یک همچین جنایتی، و این خیلی خیلی تحت فشار قرار داده جمهوری اسلامی رو در مورد همچین اتفاق. در مورد روابط خارجی هم که علاوه بر همه مشکلاتی که داشته جمهوری اسلامی، مسئله نقض حقوق بشر بسیار پررنگتر شده تا جایی که از مردم خودش به عنوان سپر انسانی استفاده بکنه، و خب این میتونه توی بحث‌های بین‌المللی هم به هر حال باعث بشه که خیلی امکان مخفی کاری جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه و مجبور بشه که پاسخ خوبش رو توضیح بده. هم افکار عمومی در سطح بین‌الملل، هم افکار عمومی در داخل ایران، چه طرفداران و چه مخالفان جمهوری اسلامی بسیار بسیار از این مسئله ناراحت هستن و خیلی درگیر هستن در مورد اینکه پاسخی باید داده بشه به این مسئله.
گفتگویی بود با مهدیه گلرو.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب حالا وقت اون رسیده که به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بیتا بختیاری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در تماسی تلفنی الان همراه ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنند و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
همزمان با دومین سالروز سرنگونی هواپیمای مسافربری و تجمع خانواده‌های کشته شدگان در محل سرنگونی، به طور طبیعی داغ‌ترین موضوع در شبکه‌های اجتماعی این سوژه هست. کاربران به طور گسترده ویدیوهایی که از محل تجمع میاد و حاوی سخنرانی بازماندگان هست و تصاویر تجمع و حتی کشته شدگان رو بازنشر میکنن. مهمترین نکته‌ای که در این بازنشرها از سوی کاربران بر اون تأکید میشه و پررنگ صحبت‌های خانواده‌ها مبنی بر ضرورت اجرای عدالت و مخالفت با مبادله دادخواهی با غرامت، که خب میدونیم جمهوری اسلامی تأکید ویژه‌ای داره با پرداخت غرامت ماجرا رو پایان ببخشه. کاربری به نام زاکر نوشته تنها مسیر گذار از حادثه، در واقع این سرنگونی رو حادثه نامیده، اما نوشته تنها مسیر گذار از این شلیک موشک به پرواز 752 رعایت حقوق بازماندگان و قربانیان و غرامت و جبران مالی تنها نقطه عزیمت هست. پس فرایند جبران خسارت پیش از پرداخت غرامت باید ماجرا به طور کامل و شفاف برای همه آشکار بشه. کاربری به نام همینجا هم نوشته هرچی که زمان بیشتر میگذره داغ این ماجرا بیشتر قلب‌ها رو می‌سوزونه و این دردی است که به پیکره یک ملت زده شد و جمهوری اسلامی نمیتونه اون رو لاپوشانی کنه. کاترین هم خطاب به نیروهای هوادار حاکمیت که در شبکه‌های مجازی تاکید میکنن که خانواده‌ها با پرداخت غرامت دیگه باید ساکت بشن و ماجرا رو دنبال نکنن، نوشته عمری مملکت رو غارت کردین، از جانیان دوست و فاسد حمایت کردید و حالا با وسط کشیدن غرامت یک جوری دارید در واقع تأکید میکنید انگار که از جیب شما این پول کم میشه و خانواده ها عزیزانشون از دست دادن، شما تازه طلبکار اونها هم هستید. کاربر دیگری هم نوشته دیشب یک مراسمی در شهرک اکباتان تهران برگزار شد به یاد کشته شدگان و نوشته که از تجربه خودش نوشته با فرزندش اونجا شرکت کرده بود و اینقدر گریه میکرد که یک مردی از او میپرسه آیا شما نسبت فامیلی داشتید با قربانیان، و این کاربر میگه که نه، من فقط یک مادرم و میفهمم که چه اتفاقی افتاده، و اضافه کرده که همه ایران خشمگینه و تک تک اون آدم های پرواز فامیل ما هستن. کاربری به نام کاوه هم رفتار جمهوری اسلامی رو در ماجرای سرنگونی با این مثال توضیح داده، نوشته دو تا ماشین تصادف میکنن و راننده اول میبینه کاملا مقصره و هیچ جوری هم نمیتونه از زیرش در بره. وقتی عرصه رو این چنین بر خودش تنگ میبینه، سیلی بسیار محکمی میزنه زیر گوش پسر خردسالش و راننده دوم جا میخوره و میگه اصلا تصادف رو فراموش کن و قضیه ختم به خیر بشه و اشاره کرده به بازداشت هایی که جمهوری اسلامی میکنه، فشاری که بر خانواده ها میاره و تلاشی که میکنه تا ماجرا رو فیصله بده. کاربر دیگری هم نوشته اگر یک روزی اون دنیایی باشه و از من بپرسن آیا زمین خدا وسیع نبود که در اون مهاجرت کنید، من قطعا جواب میدم اونهایی که داشتن مهاجرت میکردن رو روی هوا زدن، بعدش هم با وقاحت تمام گردن نمیگرفتن. محمود هم نوشته 2 سال بعد از سلاخی مسافران در آسمان، کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران گفته همه مسافران و خانواده‌هاشون در واقع به شهدا بدهکار بودن و بعد اضافه کرده فکر نکنید این حرف خودشه، این حرفا رو میزنن که خانواده ها رو دهش کش کنن و زندانیان سیاسی این ماجرا رو خوب تجربه کردن و میدونیم که جواد سلیمانی همسر الناز نبیی که کشته شد در این پرواز، او هم در واکنش به صحبت های امام جمعه موقت تهران نوشته که جهل چند صد ساله ما ایران رو یک حکومت به شما بدهکار کرده بود که با سنگین ترین هزینه ممکن ادا شد، نه تنها لیاقت حکومت حتی لیاقت مخاطب قرار دادن هیچ ایرانی رو ندارید و شما اساره جهل و قساوت هستید با دهان مال مفت و حرام خورده تان در مورد خانواده های هواپیمای اوکراینی صحبت نکنید، که این توییت آقای جواد سلیمانی خیلی زیاد در توییتر بازنشر شده.
بله، ممنونم از بیتا بختیاری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. اما با گذشت 2 سال از سرنگونی هواپیمای اوکراینی هنوز جزئیات این واقعه روشن نشده. ایران میگوید به تمام سوالات پاسخ داده، محاکمه متهمان در دادگاه آغاز شده و دولت از روی دلجویی مبلغی برای بازماندگان قربانیان در نظر گرفته و فرایند پرداخت آن هم انجام شده. در مقابل کشورهایی که شهروندان آنها در حمله موشکی سپاه پاسداران کشته شدند، ایران را متهم می‌کنند که از اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش سر باز زده است. این کشورها ادامه مذاکره با تهران را بی‌فایده دانستند و برای شکایت به نهادهای بین‌المللی آماده میشن. آنا رایسکایا در گزارش ویژه‌ای به بررسی روند پیگیری این پرونده از طرف دولت اوکراین که صاحب هواپیمای مسافربری بود پرداخته.
2 سال از سرنگونی هواپیمای اوکراینی گذشت، در حالی که بازماندگان قربانیان این هواپیما میگویند از منفعل بودن دولت ها در پیگیری این پرونده دل شکستند. مقامات رسمی برانند که 2 سال برای رسیدگی به این پرونده زمان زیادی نیست. بسته به روی کرده کشور مسئول، پیگیری موارد مشابه در گذشته بین 2 تا 10 سال به درازا کشیده و در برخی موارد روند اجرای عدالت همچنان ادامه دارد. به گفته مقامات اوکراینی، به رغم ادعای ایران، تمام تلاش های این کشور از روز اول تا کنون بر کتمان حقیقت متمرکز بوده و هیچ یک از وعده های همکاری و شفافیت که طی 3 دور پیشین مذاکرات به اوکراین داده شده بود به اجرا در نیامده. الیگ نیکولنکا، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، طی پیام ضبط شده برای رادیو فردا اعلام کرد تهران همچنان از اجرای تعهداتش سر باز میزند.
هدف ما شناسایی تمام جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی و مسئولین این جنایت به عنوان گام اول و نهایتاً تعیین مبلغ عادلانه غرامت برای بازماندگان قربانیان این پرواز و کشورهای متأثر است. محور 3 دور مذاکرات با ایران مسئولیت پذیری این کشور به دلیل نقض قوانین بین الملل بود و تأکید می‌کنیم پرداخت‌هایی که ایران برای خانواده‌های قربانیان در نظر گرفته این کشور را از اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش معاف نمی‌کند، به ویژه که ایران قصد دارد این پرداخت‌ها را بدون پذیرش مسئولیت انجام دهد. از آنجا که تهران همچنان از اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش از جمله از طریق خودداری از مذاکره و پرداخت خسارت وارده به کشورهای متأثر سرباز می‌زند، ناچاریم اذعان کنیم مذاکره با این کشور بیفایده است و از این به بعد گروه بین‌المللی بر مکانیزم‌هایی در چهارچوب حقوق بین‌الملل برای اجرای عدالت و عدم تکرار جنایتی مشابه در آینده متمرکز خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در ادامه پیام ضبط شده برای رادیو فردا تشریح کرد. پیگیری مسئولیت پذیری ایران از راه مراجعه به شورای حکام ایکائو مطابق کنوانسیون شیکاگو و یا به بکارگیری روند داوری بین المللی بر اساس کنوانسیون مونتریال امکان پذیر است و به گفته وی هر دو راه از سوی گروه بین المللی بررسی می شود. آندری گوک، کارشناس حقوق هوانوردی بین المللی، به رادیو فردا می گوید اوکراین و شرکای بین المللیش باید برای همکاری بهتر بسیج شوند.
ایران با سرنگونی هواپیمای مسافربری و عدم تضمین امنیت پروازهای غیر نظامی مرتکب جنایت شده. در هر مرحله از افشای حقیقت سر باز زده که این نیز نقض قوانین بین الملل